اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. یک محکمه استیناف فدرال آمریکا روز چهارشنبه حکم حبس ابد یک افسر پیشین نظامی روسیه را حفظ کرد که به خاطر رهبری حمله طالبان در سال 2009 بر نیروهای آمریکایی در افغانستان محکوم شده بود. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف مشنوید.
این محکمه حکم صادر کرد که اریک حمیدولین به خاطر رهبری حمله به نمایندگی از گروه طالبان مرتبط به شبکه حقانی از مسئولیت محاربه‌ای برخوردار نشده بود. وکیل مدافع حمیدولین استدلال کرده بود که موکلش یک جنایتکار نبوده بلکه یک سرباز است و تا زمانی که محکمه نظامی درباره وضعیت وی تصمیم بگیرد باید به عنوان یک اسیر جنگی تحت حمایت و حفاظت قرار گیرد. اما گروه سه نفری قضات محکمه استیناف با استدلال وزارت عدلیه توافق کردند که حمیدولین به خاطر از مسئولیت اسیر جنگی برخوردار نمی شود که در 2009 میلادی جنگ افغانستان دیگر به عنوان یک جنگ بین المللی مسلحانه طبقه بندی نمی شد. حمیدولین افسر پیشین نظامی روسی در ولایت خست افغانستان توسط پلیس سرحدی و سربازان آمریکایی پس از آن بازداشت شد که یک حمله را بر پسته پلیس سرحدی افغان در یک کمپ برنامه ریزی کرده و در آن حمله سهیم بود. حمیدولین نخست در یک زندان آمریکایی در افغانستان نگهداری می شد و بعدتر در محکمه ویرجینیا به اتهامات فراهم آوری و توطئه برای مهیا ساختن مواد برای دهشت افغانان و تلاش برای تخریب تیاره نظامی آمریکایی محکوم شد.
بازدید مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی از یک منطقه در دوما که در آن زن حمله سلاح کیمیایی می رود به تعویق افتاد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که دلیل تعویق بازدید مفتشین از دوما آغاز گلوله‌باری در این منطقه می باشد. مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی به خاطر بررسی ادعاهای حمله کیمیایی بر دوما به سوریه رفتند. کشورهای غربی ادعا دارند که در این حمله که در 7 اپریل انجام شد ده ها تن کشته شده، اما سوریه و روسیه این ادعا را رد کرده و این حمله را ساختگی می خوانند. تا کنون معلوم نیست که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی چه زمانی برای بار دیگر به دوما خواهند رفت. سه مرد آمریکایی که می‌خواستند مجموعه ای از آپارتمان‌ها در شهر گاردن ایالت کانزاس را منفجر کنند به حبس ابد محکوم شدند. اکثریت باشندگان این آپارتمان‌ها سومالی‌های مسلمان هستند. جف سشن وزیر عدلیه ایالات متحده گفت که این مجرمین قصد داشتند بر اساس مذهب و ملیت مردم را بکشند که همچه عمل را هیچگاه برداشت نخواهیم کرد. این سه مرد اعتراف کردند که می‌خواستند 4 موتر مملو از مواد انفجاری را در اطراف این آپارتمان‌ها منفجر کنند و تمام باشندگان آن را بکشند. یکی از مجرمین گفته است که امیدوار بودند کشتن سومالیایی‌ها باعث شود که دیگران هم به تأسی از آنها دست به کشتار مسلمانان بزنند. ادامه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور در تاریخ 24 جون و یک سال قبل از موعد مقرر برگزار خواهد شد. اردوغان با اشاره به جنگ سوریه و دشواری‌های اقتصادی این اقدام را برای تغییر سریع‌تر نظام کشور از پارلمانی به ریاستی ضروری قلمداد کرد. آقای اردوغان گفت که بعد از همه‌پرسی سال 2017 ترکیه در یک حالت معلق سیاسی قرار گرفته است و تغییر از نظام پارلمانی به ریاستی تنها بعد از انتخابات ریاست جمهوری قابل تطبیق است. تحلیلگران می‌گویند اردوغان از رشد 7% اقتصاد آن کشور به نفع خود استفاده کرده و می‌خواهد انتخابات را زودتر راه‌اندازی کند. از جانب هم برگزاری زودنگام انتخابات شاید باعث عدم اشتراک حزب خوب یا IYI شود، زیرا بر اساس قوانین انتخابات ترکیه شرایط لازم را که تشکیل یک حزب جدید 6 ماه قبل از انتخابات می باشد را به دست نخواهد آورد. با گفته این ناظرین، مرال آکشنر رهبر حزب خوب که قبلا وزیر داخلی ترکیه و رئیس پارلمان آن کشور بود، خانم است که می تواند اردوغان را به چالش بکشاند. میدان هوایی جدید اسلام آباد با یک تأخیر دراز مدت نهایتاً به تاریخ 3 می آغاز به کار خواهد کرد. این میدان هوایی جاگزین میدان هوایی بین المللی بنظیر بوتو خواهد شد که در سال 2014 در جمع بهترین میدانهای هوایی دنیا در صدر قرار گرفته بود. میدان هوایی جدید اسلام آباد که بیش از یک دهه است کار اعمار آن جریان دارد، در 30 کیلومتری پایتخت پاکستان قرار داشته و سالانه ظرفیت ارائه خدمات به 9 میلیون مسافر و انتقال 50,000 متریک تن کارگو را دارد. و پلیس آلمان میگوید برای خونسا ساختن یک بم دوره جنگ جهانی دوم، روز جمعه باید یک بخش بزرگی از مرکز شهر برلین را تخلیه کنند. این بم که در جریان کار ساختمانی یک تعمیر کشف شد، 500 کیلوگرم وزن دارد و برای بار احتیاط تصمیم گرفته شد که حدود 800 متر اطراف آن را در جریان خونسا ساختن تخلیه کنند. در آن محدوده بر علاوه استیشن خط آهن، یک شفاخانه نظامی و وزارت اقتصاد آلمان نیز قرار دارد. در حالی که بیش از 70 سال از جنگ جهانی دوم می‌گذرد، هنوز هم بمب‌های منفجر نشده در آلمان در جریان کارهای ساختمانی کشف می‌شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در حالی که بیشتر از 98% خاک افغانستان آری از ویروس پولیو شده است، اما هنوز هم خانواده‌هایی هستند که مخالف این واکسین می باشند و اطفالشان را واکسین نمی نمایند که این تهدید بزرگ برای متوقف کردن ویروس پولیو در افغانستان می باشد. در سال جاری 7 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. مکیه منیر گزارشی در این مورد دارد.
مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که رد واکسین پولیو توسط یک تعداد معدودی از خانواده ها در برخی از نقاط شرق و جنوب کشور تهدید بزرگی در برابر از بین بردن ویروس پولیو در افغانستان می باشد. میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان تایید می نماید که هنوز هم برخی از خانواده ها و خصوص در برخی از نقاط کنر و کندهار مانع واکسین پولیو به اطفالشان می شوند. او افزود با وجود که تیم‌های افهام و تفهیم قبل از هر دور کمپاین با این خانواده‌ها صحبت می‌کنند، اما باز هم آنها واکسین را رد می‌نمایند.
یک تهدید بزرگ است. البته از 2-3 تهدیدهایی که اساسی، یک تهدید می خانواده‌های رد هستند که به صورت دوامدار رد هستند و زمینه را به این مساعد کرده که در رمه‌های اطفالشون ویروس رشد نمو کنه. ما 2 واقعه را از کنر از این قسمت اطفال داشتیم، 2 واقعه از قندهار از این اطفال داشتیم. مجموعاً از تمامی 7 واقعه امسال 5 واقعه از خانواده های هستند که اطفالشان واکسین نمی کنند.
میوند گفت که آنها به کمک بزرگان منطقه در حال گفتگو با این خانواده ها هستند تا آنها را قناعت بدهند که اطفالشان را واکسین نمایند. وی بی امنی را تهدید دیگر در برابر واکسین پولیو می داند.
تهدید اول ناامنی است. ما نمیتونیم تمام بخش‌ها را تمام اطفال را در یک وقت واکسین کنیم تا ویروس به صورت کل در یک حالت از بین ببریم.
مسئول پروگرام محو پولیو میگوید که فلج شدن 5 طفل از خانواده‌های رد واکسین پولیو درسی است به سایر خانواده‌ها تا آنها در هر دور کمپاین اطفالشان را واکسین نمایند تا اطفالشان فلج پولیو نشوند.
تا که یعنی یک ویروس هم در کشور باشه، هر طفل می کشور به خطر پولیو مواجه است.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد، پس اطفالتان را واکسین نمایید تا آنها از فلج دائمی نجات یابند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
استخراج تلک که در ولایت ننگرهار از سالها به این طرف جریان داشت اکنون کاهش یافته است. اتحادیه تجار تلک میگوید در حدود 15,000 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این معدنها مصروف کارند.
اتحادیه تجار تلک در ولایت ننگرهار میگوید که استخراج تلک از معدن این ولایت نسبت به سال قبلی خیلی کاهش یافته است. اتحادیه تجار تلک معدن تلک این ولایت را از سالها به این طرف روی قراردادهای دولتی استخراج میکند. از کمرنگ شدن کاروبارشان نگران است. حاجی محمد ولی مسئولین اتحادیه بسد امریکا گفت که اکنون در 7 ولسوالی معدن تلک دارند ولی تا هنوز تنها در ولسوالی شیرزاد به معدنهای خود دسترسی دارند. در مناطق شینوار که بیشتر معدن وجود دارد تحت کنترل گروه داعش می باشد. وی می گوید در 7 ولسوالی جمع 24 قرارداد تلک را دارند و همه روزه بیش از 100,000 تن تلک را استخراج می کنند. به گفته او اکنون بازار فروشات تلک افغانستان تنها بازارهای داخلی و بازارهای کشور پاکستان است، اما در صدد دریافت بازار در سایر کشورهای همسایه و حتی کشور کانادا هستند. رئیس اتحادیه تلک در مورد بیشتر میگوید.
دی کموالی علت دی قراردادونو دی نکرنی یا دی قراردادونو دی تمدید و دی نوی قراردادونو
علت کاهش بودنش یک هم نبود انجام قراردادهای جدید است و همچنان در بیشتر ساحه بخصوص مناطق شینوار است که در آنجا چون تحت کنترل داعشی هان استخراج کم شده است. در ولسوالی های شینوار که در 3-4 ولسوالی ما قراردادهای قانونی داشتیم در آن مناطق ما اکنون هیچ استخراج نداریم.
اتحادیه تلک در ننگرهار از عدم همکاری های دولت در انجام قراردادهای جدید استخراج تلک و عدم دریافت بازار شاکی هستند. می گویند دولت برای دریافت مارکت به تلک افغانستان اراده ندارد. حاجی خطاب یکی از تاجران تلک در مورد می افزاید.
دولت خود مون سره زیات مرسته کوله شي به هر دی بازار په پیدا کولو کې خارجي مارکیټ پیدا
دولت می تواند در دریافت بازار در داخل و خارج با ما همکاری کند. می تواند دونرهای خارجی را دعوت کند و یا با ما در خارج از کشور زمینه اشتراک در سمینارها را فراهم کند. دولت می تواند تلک ما را به سفارتخانه ها معرفی کند و از آن طریق بازاریابی کند، ولی متاسفانه که دولت با ما تا هنوز چنین همکاری نکرده است.
هرچند تلاش ورزیدیم تا نظر ریاست معدن ننگرهار را نیز در رابطه با خود داشته باشیم ولی قادر به آن نشدیم. اما قماندانی امنیه ننگرهار میگوید در صدد راندازی عملیات‌های نظامی در مناطقی هستند جایی که معدن تلک موقعیت دارد و تحت حاکمیت گروه‌های مخالف مصالح دولت هستند. در ننگرهار بیشتر معدن‌های تلک تحت حاکمیت طالبان مسلح و گروه داعش است. استخراج معدن‌های تلک در ولسوالی‌های شیرزاد و پچیراگام پس از مجوز طالبان مسلح صورت می‌گیرد و در مناطق شینوار هم معدن‌ها در حاکمیت گروه داعش هستند. این معدن‌ها منابع خوب عایداتی برای مخالفان مسلح دولت افغانستان شمرده می‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بریتانیا میگوید که سازمان من استفاده از سلاح‌های کیمیایی حمله کیمیایی بر یک جاسوس پیشین روسیه را تایید کرده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
سفیر بریتانیا در سازمان من استفاده از سلاح‌های کیمیایی که مقر آن در شهر هیگ هالند است، روز چهارشنبه گفت که این سازمان تحقیقات بریتانیا را تایید کرده که در حمله بر سرگی اسکریپل و دختر او از نوع خالص نویچوک استفاده شده است. نویچوک یک سم اعصاب بوده و از آن در حملات کیمیایی استفاده می گردد. پیتر ویلسون، سفیر بریتانیا در سازمان من استفاده از سلاح‌های کیمیایی، پس از جلسه این سازمان گفت نوع ماده سمی که توسط آن به اسکریپل و دختر او در شهر سالزبری بریتانیا حمله شده بود، تنها در لابراتوارهای بسیار پیشرفته و مجهز تولید شده می تواند. او ضمن آن که از روند تحقیقات سازمان من استفاده از سلاح‌های کیمیایی ابراز خرسندی کرد، از روسیه خواست تا در مورد برنامه سلاح‌های کیمیایی خود معلومات بدهد.
It also gave them an opportunity to set out quite how carefully they'd conducted the investigation. It was an extremely professional investigation, and given the kind of aspersions that the Russians been casting on
این یک تحقیقات نهایت مسلکی بود. روزها حتی پیش از پایان این تحقیقات اتهام‌های را در مورد این تحقیقات مطرح کرده بودند. به نظرم این بسیار مهم است که نمایندگان سایر کشورها فرصت یافتند تا ببینند که این تحقیقات تا چه اندازه به گونه مسلکی انجام شده است.
سفیر بریتانیا در سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی همچنین روسیه را به فراهم کردن معلومات نادرست در مورد حمله به اسکریپال و دختر او متهم کرد. سرگی اسکریپال جاسوس پیشین ادارات استخباراتی روسیه بود و در ماه مارچ بر وی و دخترش در بریتانیا با سم اعصاب حمله شد. ترسا می صدر اعظم بریتانیا ادعا کرده است که این حمله را روسیه انجام داده. اما مسکو هر گونه دست داشتن را در این حمله رد کرده و می گوید که این حمله توسط ادارات استخبارات بریتانیا انجام شده تا احساسات ضد روسی در غرب تحریک گردد. این حمله روابط از قبل سرد بین مسکو و لندن را متشنج‌تر کرده است. یولیا، دختر سرگی اسکریپال که 33 سال عمر دارد، پس از چندین هفته تداوی چند روز پیش از شفاخانه مرخص شد. هرچند آقای اسکریپال اکنون از وضعیت بحرانی بیرون شده است، اما او هنوز هم در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. حمله به این جاسوس پیشین روسیه سبب شد تا آمریکا، بریتانیا و چندین کشور دیگر غربی در یک اقدام هماهنگ شده بیش از 100 دیپلمات روسی را از این کشورها اخراج کنند. روسیه نیز در یک اقدام تلافی جویانه دستور اخراج دیپلمات‌های این کشورها را صادر کرده بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سازمان بین‌المللی مهاجرت از جامعه جهانی خواستار 38 میلیون دلار برای کمک به 340 هزار از مردم متاثر در اوکراین شده است. این مقدار پول نسبت به آنچه این سازمان در گذشته از زمانی که شورشیان به حمایت روسیه برای ایجاد یک کشور جداگانه 4 سال قبل به نبرد آغاز کردند، 50% بیشتر می باشد. لیزا شلاین از مقر سازمان بین‌المللی مهاجرت از ژنو گزارشی فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
میلیون ها تن از احتیاج فوری به ضرورت های بشری که منازع اوکراین خلق کرده است رنج می برند. جول ملمان سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت می گوید مهم است به خاطر داشته باشیم که این منازع آرام صدمات سنگینی را در زندگی مردمان این کشور نادار وارد کرده است.
Since April 2014, over 10,000 people have been killed in the fighting in eastern Ukraine and a further 24,000 have been injured.
از اپریل سال 2014 بیشتر از 10,000 تن در جنگ شرق اوکراین کشته شده و 24,000 تن دیگر مجروح گردیدند. در مجموع 3.4 میلیون به کمک‌های بشری نیاز پیدا کردند. بر اساس ارقام وزارت پالیسی اجتماعی اوکراین، در حدود 1.5 میلیون تن به حیث بیجا شدگان داخلی ثبت گردیدند.
میلمان میگوید ضروریات اولیه دسترسی به مراقبت‌های صحی، غذا، آب و فرصت‌های اشتغال است. او میگوید 1.2 میلیون مردمان متاثر از جنگ گرسنه‌اند. او میافزاید که بیشتر از 30 میلیون از مردم با آب آشامیدنی، پختن غذا و لباس‌شویی در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق کشور ضرورت دارند. میلمان میافزاید
There's a critical need for infrastructure and psychosocial assistance. We've also noted that the ongoing unrest has
ضرورت جدی برای بناهای اساسی و کمک‌های روحی اجتماعی نیاز می‌باشد. ما در این حال تذکر داده‌ایم که نارامی دوامدار سبب بیشتر شدن قاچاق انسانی گردید. سال گذشته ما 1200 قربانی قاچاق انسانی را کمک کردیم که تقریباً تمام آنان در جریان سال‌های منازعه قاچاق شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند. ممکن ارقام حقیقی بیشتر از این باشد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت در نظر دارد تا کمک‌های بشری به شمول آب صحی و حفظ صحه برای مردمان هر دو طرف منازع که اوکراین شرقی را از بقیه کشور جدا می‌سازد فراهم کند. این سازمان می‌گوید طرحی را در دست دارد تا به کسانی که از اثر این جنگ بی‌خانمان شدند و همچنان جوامعی که از اینها میزبانی کردند کمک‌های نقدی برای آموزش‌های حرفه‌ای و تشبثاتی تهیه کند.
آفات طبیعی، انکشاف،
بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
هندوها و سیکای افغانستان ساکن در ایالات متحده عبادتگاه جدیدی را در نزدیک واشنگتن همزمان با عید ویساک اهل هنود افتتاح کردند. حدود 1000 خانواده هندوی افغان در مناطق اطراف شهر واشنگتن زندگی می کنند که این معبد حالا محیطی برای انجام مناسک دینی آنها می باشد. شرح بیشتر را از همکارم محمد احمدی بشنوید.
معبد آسمایی، اولین عبادتگاه هندوان و سیکهای افغان در شهر سیلور اسپرینگ رسماً افتتاح شد. این معبد در فاصله 40 کیلومتری واشنگتن اکنون در محیط خانه ای افتتاح شده است که بنیانگذاران آن بعداً در آنجا در نظر دارند عبادتگاهی را بسازند. افتتاح این مکان عبادت و گرد همایی مصادف شد با عید ویساکی پیروان اهل هنود. همزمانی عید و افتتاح این عبادتگاه شادمانی هندوان افغان ساکن در شرق ایالات متحده آمریکا را مضاعف ساخت. نکیش یک هندوی افغان است که 22 سال در آمریکا زندگی کرده است.
یکی از خانه خود ماست. هر کسی که اینجا آمده یک از فامیل، هر پرابلم که داشته باشه، هر چیزی که داشته باشه، یک جای میشینیم، یک جای گپ میزنیم، سخن میزنیم، از این کده بهتر چی میشه؟
جامی راسیک، قانونگذار آمریکایی در افتتاح این معبد شرکت کرد و گفت که بانیان این معبد میخواهند از این مکان برای حفظ عنعنات دینیشان استفاده کنند.
جوامع افغان برای چندین دهه در این کشور وجود داشته و اطفال نسل جدیدی که اینجا متولد شدند و اینجا امروز حضور دارند، فکر میکنم افراد کلانسال این اجتماعی هندوان قویاً بر داشتن معبد مخصوص خودشان تاکید دارند تا جوانانشان با افغانستان در تماس باشند.
مانش کپور، عضو مؤسس این معبد، میگوید این عبادتگاه سهولتی را برای هندوان ساکن ساحی اطراف واشنگتن فراهم میکند.
چون اینجا کلتور و فرهنگ فرق داره، مگر همیشه کوشش و سعی ما میخوام بود که اولادای ما اینجا تربیت شون و از کلتور و فرهنگ مردم اهل هنود سکه افغانستان بلد شون.
حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده، در مراسم گشایش این عبادتگاه به حمایت از فعالیت این معبد تأکید کرد.
حمایت از این کمیونیتی ها مهم بایستن که اینا اونمو به یک اول خوب به یک دیگه وسیله کمک میشن و دومی که ارتباط ما به حیث سفارت امرایشان آسانتر میشن، چون ما میتونیم مستقیم من امرای اداره تماس بگیریم و اداره باز میتونن که امرای کمیونیتی خود تماس گرفته باشه. این
یک بسیار یک چیز فخر است بر ما که ما کل ما یک جایی متحد شدیم.
بنیانگذاران این معبد میگویند که این عبادتگاه جدید شاخه ای از معبد آسمایی در جوار شاه دوشمشیره کابل است که عبادتگاه باستانی هندوان در افغانستان هست. اکنون شاخه های معبد آسمایی در بریتانیا، آلمان، هلند، هند، بلژیم و ایالات متحده ساخته شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست دوروزی ملی زنان تجارت پیشه افغانستان با شرکت زنان تجارت پیشه از 25 ولایت افغانستان به منظور بررسی بازار کار و تجارت و مشکلات فرصتها و دستاوردهای آنان از سوی اداره انکشافی ایالات متحده یا USAID برگزار شد. شکیبا شکیب، رئیس اتاق تجارت زون شمال، میگوید که در این نشست در زمینه قوانین، رفع مشکلات، فرصتها، ظرفیت سازی، قرضه و مالیه، ایجاد بازار خاص و بازاریابی صحبت شده است. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با خانم شکیب جلب می‌دارم که با سخنان خانم شکیب در مورد اهمیت برگزاری همچون نشست‌ها آغاز می‌شود.
نشست دوروزه که ما در پایتخت داشتیم، البته 25 ولایت خانم‌های تجارت پیشه شرکت رسیده بودند و بحث روی مشکلات خانم ها در سی تجارت چند و فرصت های موجود و همچنان رای حل که قبلا در سطح زونه ها برگزار شده بود و بعدا در مرکز که در روز دومش مقامات حالی رتبه که حضور داشتن که خانم ها در حضورشان به زبان خود بیان کردن و اونا وحده دادن، تعهد کردن که یکی از برنامه ها یا اولویت های حکومت وحدت ملی است که در قسمت حمایت از خانم ها و آوردن تسهیلات و سهولت ها برای خانم های متشدد در پلان های برنامه های اولویت های اولیه شن.
شما پیشنهاداتی که داشتین در این نشست چی بوده و تعهداتی که از سوی مقامات داده شده برای زنان تجارت پیشه به نظر شما چقدر میتونه که جنبه عملی به خود بگیره و این اقدامات برای زنان افغان تجارت پیشه چقدر به نظرتان مؤثر واقع خواهد شد؟
دقیقاً در قسمتی که ما پیشنهادات داشتیم، در قسمتی که خانم‌ها مشکلات داشتن در قسمت ثبت رجیستر شدن، مثلا اینا در گرفتن جواز شدن خیلی مشکلات اینا داشتن، در قسمت صادرات شدن مثلا نمایش باشه شرکت میکردن یا صادرات رو داشتن از بخشتنهای دوستی یا محصولاتی که اینا تولید میکردن خیلی مشکلات در سطح نهادهای دولتی و یا سکتور خصوصی وجود داشت که با بیان امی مشکلات ادارات مربوطه وجود داشت و یا استفاده از دسترسی خانم‌ها به منابع که چطور بتونن از قرضه ها استفاده بکنن و قرضه ها تکرار کم داشته باشه و همچنان در پالویش یک سهولت باشه، یعنی از فعالیت های خانم ها، یعنی از تشابهات خانم ها دیدن شده، کنترل صورت بگیره تا بتونن خانم ها از فرصت های موجود که گرفتن قرضه ها از بانک ها و بانک های خصوصی و هم دولتی حضور داشتن و همچنان در قسمت این که خانم ها ظرفیت مدیریت و رهبریت داشته باشد. یکی از مشکلات بود که در این قسمت هم تعهدات حکومت وحدت ملی برای خانم های تجارت
پیشه و شما از ایجاد سیستم قرضه برای زنان افغان در راستای ارتقای ظرفیت های تجارتی یادآور شدین، این برنامه چقدر میتونه که زنان افغان از زنان دیگر بیشتر جلب کنه تا اونا هم از خانه براین و خود دمی دنیای کسب کار تبارز بدن؟ خانم شکیب،
خانم هایی که از این فرصت های موجود که آموزش مدیریت و رهبریت از پلان تجارتی یا برنامه تجارتی و سرمایه هایشان باشند و همچنان از فرصت های موجود که مثل از قرضه ها که در صورتی که اینا تجارت داشته باشند.
بله.
بعضی مشکلات در گذشته وجود داشت که بر ما امیدوار کننده بود، نماینده های بانک وجود داشت که پالیسی های از اونا با مو شکل بود، اونا گفتند که ما سر پالیسی های خود کار میکنیم و ما هم این مشکلات داریم. انشالله امی دادخواهی خانم ها و بلند کردن صدایشان و هم صدایشان در سطح کشور از نقاط مختلف کشور باعث از این میشه که تا سر پالیسی ها کار شد و پالیسی ها سپرده شد و وزارت کار و مجتمعی تا تسهیل ها تا در خانم ها فراهم بکنند.
خانم شکیب، شما که خود در جامعه فعالیت دارین و از مشکلات و همچنان از فرصت ها یاد کردین، چطور میتونه توصیهتان برای یک خانمی که میخواد داخل دنیای تجارت شود، چی راه ها را شما برش توصیه میکنین برای یک خانمی که بخواید این دنیا داخل شود؟
یکی از برنامه ها یکی از فعالیت های مانی است که ما چطور بتانیم خانمایی که امی آرزو را دارن
بله.
بتانن در دنیای تجارت اینا پا بگذارن و توصیه های ما یا مشوره های ما برای اینا یک اینا در حقیقت امو مفکوری تجارتی که دارن اونا را یک پلان منظم داشته باشن. این پلان یا پلان تجارتیشان باعث از این میشه که وقت پلان داشتن که باید با چقدر سرمایه کدام تجارت آغاز بکنن و اون تجارت که این آغاز میکنن آیا محصولش در کشور است اما منبع قابل دسترس است یا نه و یا نیروی کار که وجود داره نیروی کارش مسلکی است یا نه و همچنان چطور میتونه این مارکت داشته باشه.
بله.
مثلا ما خانمایی داریم که سرمایه گذاری کردن اما مارکت ندارن، پس این تجارت نه تجارت ناقص است. وقتی اینا بسرتی با مارکت داشته باشن و تقاضای بازار رو بفهمن میتونن که مطابق خاص محیط منطقه اینا تولید داشته باشن، در هر عرصه های مختلف میتونن فعالیت های خود داشته باشن، مشروط بر این که اینا بتونن یک سروی دقیق و اگر ندارن میتونن مراجعه بکنن.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.